Bismillahirrahmanirrahim. Derste bu ki tertibi de şuru ve idame-i rengi در باب وجب وجود دارد یا نه؟ پس کردیم در اینجا چهار قول وجود دارد که قول اول قول مشهور نامیه و خاصه بود که تفصیل بین ثبوت الحد از رجم بل اقرار و بل زنا بود. اگر بل اقرار ثابت شده بود ال امام ثم الناس، و اگر بل بینه ثابت شده باشد البینه ثم الامام ثم الناس. این ترتیب این قول اول و مشهور بود. قول دوم که بعضی از فقها به اون تمایل داشتن بود که مطلقا الامام ثم الناس و اقرار و بینه فرق نمی‌کنه. هر دو اینها البته به نحو اونجایی که واجب بود ترتیبی گفته شده بود به نحو واجب مطلق بود. قول سوم این بود که بگیم اینها حالا ترتیب قول سوم چهارم دیروز یادم نیست. قول سوم این بود که بگوییم که ترتیب لازمه ولی به نحو واجب مشروع اگر بودن اون وقت این ترتیب عمل بشه. و قول چهارم هم استحباب بود. قول سوم چهار ترتیب دیروز بله. و قول چهارم هم که اصولا استحباب داره این ترتیب، نه ای که وجود و ضرورتی داشته باشه. و از کدیم در بین هم خاصه اختلاف وجود داره هم میان عامه اختلاف. اینطور نیست که دو قطبی باشه، یک طرف خاصه باشه یک طرف عامه باشه. اقوال متفاوته هم در میان خاصه هم در میان عامه. و گفتیم علل قاعده اگر ما بودیم و قواعد نه حضور بینه یا امام لازم بود و نه ترتیبی لازمه چون ادله اطلاق. بنابراین بایستی برگردیم ببینیم روایات به صورت ویژه و خاص در اینجا چه مفادی دارد. به روایات که مراجعه کردیم ملاحظه کردید که دو طایفه روایات بود و اگر سند این دو طایفه را میپذیرفتیم و اصلاح میکردیم که در مجموع ما هم سند هر دو طایفه را قبول کردیم، اون وقت در مقام دلالتش هم که دلالت روشنی بود مقام جمعش مشکل نبود. در اینکه جمع با اون خصوص مطلق بود و نتیجه جمع بین طایفتین که طایفه اولا مطلق بود میگفت امام ثم الناس مطلقا، طایفه دوم میگفت که این ال امام ثم الناس مربوط به جایی است که بل اقرار باشه، اما اگر بینه باشه اول بینه بعد امام بعد مردم. این میگفتیم طایفه دوم مقید اول میشه. این بحثی است که دیروز عمل آمد و مطرح شد. حالا ببینید ما این چهار قول مستند قول اول و دوم روشن شد. مستند قول اول این است که ما هر دو طایفه سندن و دلالتن قبول میکنیم، جمعشان به اطلاق و تبعید. مستند قول دوم که مثل آقای خویی آقای تبریزی اونها بودن از شبات که این بود که روایت طایفه ثانیه که همون فقط روایت مرسله صفوان بود قبول نمیکردن، چون اون روایت مفصله و تفصیل دهنده را نمیپذیرفت از سند. اون چه که محکم بود در اینجا همون روایات طایفه اولا بود که میگفت مطلقا الامام ثم الناس. و ما البته گفتیم این مستند و این استدلال قول دوم درست نیست، ولی که سند روایت صفوان رو به نحوی پذیرفتیم. سند که پذیرفته بشه جمع میشه و نتیجه همون قول اول و تفصیل میشه. این حاصل بحث دیروز. ببینیم که قول سوم و چهارم چه دلایلی برش وجود داره، آیا دلیلی بر قول سوم و چهارم وجود دارد یا نه. اما دلیل برای قول سوم اگر ما باشیم و این روایات معلومه که این روایات میگه که از شبت که وقتی که میخوان رحمیه بکنن یرمن امام ثم یرمن ناس، یعنی در اینجا دو حکم با این بیان شده. وقتی میگه اول امام رجم میکنه و بعد از سبب که مردم سنگسار بکنن، این معناش اینه که باید امام هم حضور داشته باشه. ظاهر از شبت که هر دو سه روایت در این باب، هر سه روایتی که در این باب بود و همینطور یکی دو روایتی که در اینجا نیست، در مستدرک یا در جواهر هست که اونو سندی نداره، ظاهر هر چهار پنج روایت که سه تاش در وسائل و دو تاش اینجا نیست، همش این است که قیدی نداره که اگر امام بود بایستی اول او شروع بکنه. میگه یرمن امام ثم یرمن نا، واجب فرق واجب مطلق و مشروط همونطور که ملاحظه کردی در اصول روشنه، واجب مطلق اونیست که قیدی نداره، مشروط اینه که مقید شده، اصل وجوب مقید شده. مثلا حج مقید به استطاعته، اگر استطاعت حاصل شد اون وقت یجب الحج. اما نسبت مثلا حج نسبت به بعضی شرایط دیگه مطلقه. هر شرایط که اینجا بحث این است که این که میگیم الامام ثم الناس مطلق است، یعنی باید اینجا واقع بشه، طبعا باید امام حاضر بشه، یا اینکه نه این مقید به این است که اگر امام حاضر بود او باید باقی و شروع کننده باشه. به عبارت دیگه سوال در اینجا این است که حضور امام یا بیانه بنابر قول تفسیر، این شرط واجبه یا شرط وجوبه؟ نتیجه این که میگه واجب مطلقه یا مشروطه یعنی این که حضور امام واجبه. مثلا استطاعت حاصل نشده تحصیل طهارت برای طواف، یا از شرط که احرام برای طواف، این واجبه، شرط واجبه، یعنی تکلیف منجز و مطلقه، باید این رو تحصیل بکنه. نه اینکه اگر وضو گرفت و نماز یا حج واجبه، نه باید وضو بگیره. به خلاف استطاعت که واجب نیست بره خود رو مستطیع بکنه، اگر استطاعتی حاصل شد اون وقت حج واجب میشه. این واجب مطلق و مشروط فرقش اینه. و اون شرط بنابر اینکه حضور امام، بنابر اینکه این ترتیب واجب مطلق باشه، حضور امام مقدمه واجبه، شرط واجبه، یا اینکه حتی خودش مستقلن واجبه. اما بنابر اینکه بگیم این واجب مشروط هست که قول سوم همین رو میگه، بنابراین که بگیم واجب مشروط که بعدی احتمالش دادن، حضور شرط وجوبه. اگر امام وقت داشت و دلش خواست و یا بیان وقت داشت و حضور به هم رسان، اون وقت نمیتونه کناری بیسته و دیگران شروع کنن، او باید شروع کنه اگر حاضر بود، ولی لازم نیست حاضر باشه. فرق این دوتا همینه. اون وقت اگر ما بخواییم ما باشیم و این روایاتی که آمد گفت که یرمن امام ثم یرمن نا، اینا مطلقه، چون میگه که اول امام شروع کنه بعد مردم، که اگر بود در قیدی نداره، مطلقه یرمن امام ثم نا، یا در اون جایی که بالبین ثابت شده یرمن بین ثم امام ثم نا، که وقتی که باشن اینها، نه مطلقه، اصلا باید همینطور عمل بشه. بنابراین اطلاق روایات چندگانی که در این باب داریم، در باب 14 از باب حد زنا که دیروز ملاحظه کردید، اطلاقش میگه باید اینطور سنگسار انجام بگیره، یعنی باید باشن واجبه، یا اینکه نه واجب همون این است که او شروع کننده باشه، حضور مقدمه واجبه. این در اینجا دو احتمال وجود داره که برمیگرده به این که تعبیر روایت که میگه یرمن امام ثم یرمن نا، یا از خان اول من یرج حضور بد بشه، این البینه اذا کان حاضره، در حالی که اذا کان حاضره در روایت نیست، مطلقا میگه باید این ترتیب عمل بشه. این پس ظهور روایات وجوب مطلقه، همونطور که در قول اول دوم بود. از این جهته که ما دونیم چه نکته ای در کاره که این قول سوم آمده و گفته که نه اینا واجب مشروطه، این قیدی که به این روایات میزنه که اگر بودن اینطور عمل بشه، این قید رو بدونی از کجا میاده؟ دلیلی که برای این قوله، اینا همه تقریر این بود که قول سوم برخلاف اطلاق این روایاته، هم تصویر واجب مطلق و مشروط در اینجا بود و هم تقریر این که لولا دلیل خاص این روایات سه چهارگانه دلالت بر اطلاق در این وجود میکنه و نتیجه شو میده که اصلا باید امام به بینه اصلا بیان در صحنه حاضر باشه. البته مگر این که حالا موانعی در کار باشه اون یه حرف دیگری. از شاد که حالا با توجه به اینکه قاعده اینطور یعنی مقتضای دلالت روایت اینجا اینطوره، باید ببینیم این چه نقطه‌ای برای این قول سوم و استدلالی برای این قول سوم وجود داره. دلیلی که اینها ذکر کردن قصه ماعزه، قصه ماعزی که زانی محسن بود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور رجم او را داده. قصه ماعز که در اشعار که ابو زهرام مولانا شباب گفتن دیگه بله اشعار که در باب بله در باب 15 باب بعد از این باب در اینجا آمده بود. اون قصه ماعز به این ترتیب بود که از فامر به ان یوجب فهرب من المقتل فرما زبیر بن عوام ساق بعید فقتله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبر رسول الله بذلك فقالوا فعلا. از جهت که قصه ماعز به این ظاهر قصه ماعز چه قصه مستفیده است، یعنی هم عامه هم خاصه و سندهای مختلف این داستان را که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده بود نقل کردن، تقریبا نمیشه اصل این قصه را انکار کرد، به شکل مستفید عامه و خاصه این داستان را نقل کردن. در این قصه ظاهرش این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون حاضر در صحنه نبودن، در حالی که پیش ایشون ثابت شده بود. ظاهر این روایت اینه که این رجم پیش ایشان ثابت شده بود، ایشان حکم داده بودن، اما امر کردن که این کار انجام بگیره. و ذیلش هم اینطوره که بعد این شخص فرار کرد و بعد از فرار از حکمه که آمد بیرون زبیر ابن عوام و ساق بعیری بموزد و استخوان شطوری بموزد، او پشگیر کرد افتاد و مردم سنگدارش کردن و از دنیا رفت. که حضرت فرمودند که اگه لوکان علیون حاضرن معکم لما ولد، معلوم میشه در اون وقت از شاید که حضرت خودشون حاضر نبودن، امیرالمومنین هم حاضر نبوده. این قصه ماه که به لحاظ سندی استفاضه دارد و جای انکار و تردید نیست، دلالت میکنه برای این که لازم نیست قاضی و امام حاضر در صحنه رجم باشه. و الا میگه که لوکان علیون حاضرن لما مثلا زللتو، ولی میشه که هیچ کدام از خود پیغمبر و امیرالمومنین ها حضوری نداشتن در اون رجم. پس این روایت یا مقید اون روایات میشه، شکل فنیش اینطوره. اون سه چهار روایتی که دیروز ملاحظه کردیم که سه روایتی که در وسایل بود و یک دو روایت هم در مستدرک و جاهای دیگر، اونا میگفتن که یرمل امام ثم یرمل ناس مطلق بود. چه حالا امام از شاید که این مطلقا باید اینجور باشه و اگر امام نیست باید باشه که اینطوری عمل میشه، مطلق بود. اما این دلالت این روایت ماعز میاد مقید اون میشه، چون مسلم میدونیم پیغمبر اکرم که خلاف نکردن در این که حاضر نبودن، معنی میشه عدم حضور برای امام جایزه. اون وقت وقتی که عدم حضور جایز شد، اون روایات که میگه امام شروع بکنه و بعد مردم، یعنی اگر حاضر بود و الا حضورش لازم نیست. این در واقع قیدی میزنه به اونها و اونها میشه واجب اون روایات میشه و ترتیبی که بگه در مقام شروع رجم آمده میشه وجوب مشروط. اگر بودن اینطور عمل میشه، اما لازم نیست باشن، نبودن هم که ایچی دیگه. این تنها نکته ای که این قاعده به قول سوم که نادرم هست این قول بهش توسط کردن همه قصه ماعزه، که از قصه ماعز معلوم میشه که حضور قاضی و امام در صحنه رجم و در مقام اجرا ضرورتی نداره. پس اون روایاتی که میگن اول امام ثم الناس، این باید حمل بشه بعد جایی که حاضرن. این تنها دلیلی برای قول سومه. خب ببینیم این دلیل آیا تامه یا تام نیست. جوابی که از این دلیل داده شده چند تا نکته است. بعد اینطور جواب دادن که عرض شود که این روایت فعل معصوم را نقل میکنه و فعل معصوم و سیره عملی دلالت ضعیفی داره، دلالت خیلی قوی نداره. اونی که معلوم میشه از این روایت این است که روایتی که وجه فعل و کیفیت فعل یا ترک را مشخص نمی‌کنه. اون چی که مشخص است از این روایت این است که علی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در صحنه حاضر نبوده. اینو بپذیریم، دلالت میکنه که در صحنه حاضر نبوده. اینم رو قبول داریم که کار اساس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام علیه کار قطعا معصیت نبوده، یعنی برای حضرت جایز بوده است که نباشد. پس حضور در صحنه رجم ترک شده از سوی رسول خدا و این نشون میده که این ترک جایز بوده و حضور واجب نبوده. تا اینجا قبول داریم، چون در بحث سیره عملی گفته شده که سیره اگر فعل باشه حد اکثر دلالتش اینه که جایز بوده، اگرم ترک باشه حد اکثر دلالتش اینه که این کار ترک حرام نیست یا طرف مقابلش واجب نبوده که ازاد ماده ترک کرده. این حد اکثر دلالتش اینه. و تا این اندازه ما از شمای مستدل به قول سوم، قاعده به قول سوم که به روایت مائز تمسک کرد، این رو از شما میپذیریم که روایت مائز و قصه مائز دلالت میکند که پیغمبر اکرم در رجم حاضر نبود. فرض میگیریم این دلالت بکنه و این دلالت میکنه برای اینکه حضور واجب نیست، ترک جایز است همونطور که در اصول گفته شده. اما مهمه، تا اینجاش درسته، دلالت میکنه که ترک جایزه، میتونه حاضر نباشه. اما چرا جایزه؟ وجه جواز چی بوده؟ این از سیره بیرون نمیاد. اینه که میگن سیره دلیل گنگی، زبان نداره که کیفیت خودش رو بیان بکنه، به همین اشاره به همین مطلب داره. بله پیغمبر اکرم براش جایز بود که جایزه نباشد، ولی چرا جایز بود؟ به عنوان اولی جایز بود یا به عنوان ثانوی؟ ممکنه بگیم که در این قصه پیغمبر اکرم به خاطر یه نکته ای و یک وجه خاصی برای ایشون جایز بود که در جهاز نشد. این که ترک جایز است مدلول روایته، اما این که حاضر جواز حکم اولی یا این که جواز مستند به یک عنوان ثانوی بوده، پیغمبر اکرم یه دلیل خاصی نتوانستن در اینجا حاضر بشن. مثلا غزوه پیش آمده رفتن بیرون نبودن، مثلا عسر حرج داشته، کار لازم تری بوده که مزاحم با این کار بوده و نتوانستن حضور پیدا بکنن. این دیگه از باید بیرون نمید.
اصل چیه؟
چه اصلی؟
اصل اولی دیگه
جوازش بوده من اصل اولی هستم. چه اصلت کجا اومده؟ نقل میکنه پیغمبر اکرم این کار رو انجام داد، این جایز بوده، این جواز به عنوان اولی بوده یا اینکه نه به عنوان ثانوی جایز بوده. چرا؟ اون در قول که باشه همینطوره، فقط در فیل محل کلام دیگه یه حسنی میشه. کسی میاد میگه که مثلا مرحوم امام در فلان موقعیت چنین کرده، این به عنوان اولی بوده یا عنوان ثانوی بوده؟ اصل اینه که به عنوان اولی برایشون جایز بوده که این کار کرده. خیلی اصل متقن و محکمی ما اینجا نداریم که بشه به اون توسط کرد و
نرمانی که میتونستن حاضر بشه برنبر این حوضه داشتیم
او که حاضر نبود، او که لازم نبود حاضر بشه، او که هیچ که نبگه لازم بود حاضر بشه، واضح نبوده. چی؟
کلام معصوم هم این هست،
اولی بود یا ثانی؟ در مقام آره او اصلا اقوال ائمه مسئول در مقام تشریعه، اصل اینه که هم میشه بر حکم اولی الهی چیزی و خیلی چیزهای دیگه. اون اصلا گفتار اونها در مقام تشریعه، در مقام تشریعی که باشه هم میشه بر همه حکم الهی اولی و همینطور غیر اینجوری دیگه که قبلا بحث کردیم. اما در فعل معصومی که هم بشه بر اینکه از شراب که بر این حکم اولی، این اصلی چیز معلوم نیست که وجود داشته باشه.
این تغییر معصوم اگه معصوم نقل میکنه بازم همین حکم داره؟
حالا این نکته رو قبلا گفتیم که الان عرض میکنم در این نکته. این یک اشکالیه که به اینجا وارد شده. این اشکال به یه شکل میشه جواب داد و اون جواب این است که ما هر جایی که اعراب بکنیم که از شبه که امام در قول یا فعل خود، در قول یا فعل خودش فرق نمیکنه، در مقام بیان حکمه، در مقام تشریعه، اگر اینطور باشه فرمایش شما درسته. هر جا که امام بر کرسی بیان احکام، ابلاغ احکام و تشریع نشسته باشه و در این کرسی سخنی گفته باشد، اینو هم می‌کنیم بر حکم الهی، حکم الهی اولی و قانون الهی، اونم قانون اولی الهی، اینو ما قبول داریم. این یک اصل محکمی است که اگر ما اینو نپذیریم، اصلا بنیان این استدلالات ما به روایات اونها فرو می‌ریزه، برای که ما همه این روایات رو میگیم کار زمان و مکان نداره، عنوان ثانوی نیست، حکومتی نیست، بلکه حکم خدا را داره بیان میکنه. این علتش چیه؟ علتش اینه که میگیم ائمه در مقام، در این پرسجوهایی که ازشون به عمل میامده یا در اون جایی که مکانه بیرون بیان میکردن، در مقام تشریع بودن، بر کرسی تشریع و ابلاغ احکام الله نشسته بودن. این اینه، اینه که وقتی که مجلس جلسه علنی پیدا کرد، اون چی که در جلسه علنی مجلس تصویب میشه، این دیگه هم میشه برای اینکه اینا قوانین اولیه که به عنوان قانون اولی و چی بشه باش رفتار میشه. اون وقت ائمه اصلا به طور کلی زندگیشون همین بوده، مگر اونجایی که خلافش رو احراز بکنی. توجه کردید؟ این قانون حمله بر حکم الهی اولی دائم ثابت مستند به اینه که اینا در مقام تشریع و ابلاغ عن الله هست. آدمی که نشسته اینجا در مقام واسطه بودن بین خدا و مردمه و ابلاغ احکام اللهه، این مقام اقتضا میکنه که این داره حکم الهی اولی رو ذکر میکنه. هر شبت که خب این مقام در اقوالشون قوی تره، در فعل به این قوت نیست، برای اینکه ما در گفته های اونها به خصوص اونجایی که حالت بیان حکمی داره، اینجا روشنه که مقام تشریع داره احکام خدا رو بیان میکنه. اما وقتی که داره فعلی رو انجام میده، خب هر کسی تمام زندگیش کاری داره انجام میده، این که در تمام کارها در مقام تشریع و بیان احکام، اون هم احکام اولی، این خیلی مهمه. این تفاوت بین قول و فعل واقعا وجود داره، و لذا زبان قول فعل زبان گنگی نمیتونه خوب همه جوانب رو روشن بکنه. یه حد اقل از دلالت داره، چون نمیتونیم مثلا کاری رو ترک میکنه نمیتونیم بگیم واجب بوده ترک کرده، چون خلاف اسمتشه، یا اگر فعلی رو انجام میده نمیتونیم بگیم بر او حرام بوده. اما اینکه چرا برای او واجب بوده، جایز بوده یا حرام نبوده، این ازش بیرون نمیاد. این تا اینجا قبوله. اما یه نکته این اینجا وجود داره، اگر همین فعل آمد توسط معصومین دیگر نقل شد، با عنایت هم نقل شد، این که در کلام معصوم دیگر با عنایت داره اون ویژگی های اون فعل نقل میشه، و این نیست که بگیم اینجا دیگه در مقام تشریعه، یعنی کشف میکنه که این فعل همش در مقام تشریع بوده. و هر شبات که این همون نکته است که میگفتیم که دلالت بر رجحان نمیکنه فعل، مگر اینکه امام یا اصحاب بزرگی، صحابه بزرگی کسی، این رو از امام نقل بکنه، اون وقت فعل او دلالتش از جواب میاد بالاتر، دلالت بر رجحان پیدا میکنه و گاهی حتی دلالت بر وجوب هم پیدا میکنه. منتها از این باب که با نقل معصوم فهمیدیم که او در مقام تشریع بوده، یعنی در واقع حکم قول تقریبا پیدا کرده، حکم قول پیدا کرده. با این ترتیب ممکنه اون وقت ما از این جواب اول و مناقشه اول در استدلال پاسخ بدیم و بگیم که این روایت، این قصه مائر درسته که نفی فعل و ترک معصوم در حضور در باب رجم دلالت میکنه که جایز بوده، ولی جواز اولی و ثانوی رو دلالت میکنه. اما اگر گفتیم چون معصومین این رو نقل کردن و از این معلوم میشه در مقام بیان هست و در مقام تشریعه، وقت دلالت میکنه مثل سایر روایات، مثل بقیه میشه، یعنی دلالت میکنه که این حالت طبیعی و اولیه خودش این حکم رو داشته، نه این که به خاطر این شرایط ویژه این حکم برای پیغمبر بوده، نه به طور طبیعی جایز بوده که حضرت نیاد در مراسم شرکت کنه بدون اینکه هیچ عذری داشته باشن یا عنوان اهمی عارض شده باشه، نه معذور بودن نه عنوان اهمی بوده و حالت طبیعیش هم همینه. این ممکنه که ما این مناقشه رو به این شکل جواب بدیم و یه بیسی جواب درست بشه. از شبه که این یک اشکال در این روایت که پاسخ داده شد. اشکال دومی که به این روایت متوجه شده این است که از شبه که از کجا شما میگید اصلا این روایت دلالت میکنه، ما یه برنده میریم جلوتر، اصلا از کجا میگید دلالت میکنه که پیغمبر اکرم حاضر نبودن؟ نه، اصلا این دلالت برای این نمیکنه که حاضر نبودن، بله؟ اصلا دلالت نمیکنه. شما مسلم گرفتید که در قصه مائر حضرت دستور رجم داد و خودشون نبودن، بله، دلالت نمیکنه. اگر به ذیلش توسط میکنید که از شما که ممکنه کسی بگه چون ذیلش داره که اگر علی حاضر بود لما ولنتون، و این قطعا نشون میده که نه امیرالمومنین بوده نه خود پیغمبر، چون میگه اگه او بود گمراه نمیشدید، قطعا جاییست که خود پیغمبر نبوده چون یکیشون کافیه دیگه. خب این زیل البته دلالت میکنه که پیغمبر اکرم حاضر نبوده، اما کی حاضر نبوده؟ چون قصه به این ترتیبه که رجم شروع شد، بعد این شخص فرار کرد و در هنگام فرار اون وقت اصحاب که زبیر یک استخوان شطوری به اون دست افتاد، مردم ریختن به سنگسارش کردن تمام شدن. حضرت ناراحت شد که چرا این کار کردی؟ روکان علی و معکم لما بلد. خب این جمله زیل دلالت میکند بر اینکه پیغمبر و امیرالمومنین هیچ کدام وقتی که مردم ریختن و اون را خلاصش کردن نبودن، بر اینکه هیچ کدام نه پیغمبر نه امیرالمومنین حاضر نبودن. اما کی حاضر نبودن؟ در ادامه این کار، نه اول که شروع شد، تاریخ نه اول که شروع شد و چون فرار کرده اصلا سرنده رفته اون طرف نه، و اونی که ما میخواد بگیم حاضر باید باشن اون حضور، یعنی در همه حدی که اول باشد و شروع بکنه، ممکن حتی ادامهش هم نباشه، بیش از اینش نمیگیم، اصلا روایت قبلی هم بیش از این دلالت نمیکنه، میگه یرمن امام ثم یرمن نا، ممکن امام چند تا سنگ بزنه و بره بعد مردم ادامه بدن. پس ادامه کار دلالت میکنه که امیرالمومنین پیغمبر نبودن، همونطور که علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ما نبودن، توجه کردید؟ اما این که از اول نبودن، این جمله زید دلالت میکنه، این اگر میخواد به اون زید استشهاد، اگر میخواد به سندش هم استشهاد بکنید، اون سند هم اینطور داره که ماعز ابن مالک اگر عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زنا فامر بهی ان یرجم، اینو تعبیر داره که امر بهی ان یرجم، از دستور دادن که رجم بشه. این امر بهی ان یرجم ممکنه کسی بیاد بگه که یعنی گویا خودشون نبودن، گفتن ببریدش رجمش بکنید، اینا ممکنه کسی جواب بده که امر بهی ان یرجم معناش این نیست که اساس که خودشون نبودن، گفتن ترتیبی داده بشه که رجم بشه، ولی خودشون هم احتمالا حاضر بودن، نفی نمیکنه حضور. بنابراین اگر کسی بگه که این روایت دلالت میکنه، ممکنه کسی اینطور بگه که اشکال دوم اینه که اصلا روایت دلالت نمیکنه بر عدم حضور رسول الله، بلکه پیغمبر اکرم احتمالاً حاضر بوده. علت شب اینه که دو تا قرینه در این روایته، یکی زیده، یکی همون تعبیر عمر به یعنی یرجمه، و کلاهما محل مناقشته. زید دلالت میکنه بر عدم حضور، اما عدم حضور استدامعی و در ادامه، نه عدم حضور از ابتدا، با حالی که بعد بحث اونجا. پس قرینه زید دلالت میکنه بر عدم حضور، ولی با مدعای ما منطبق نیست. اون عمل به یعنی یرجم صدر هم که دلالت نمیکنه بر عدم حضور. پس اصلا ما اصل استدلال و محل کلام قرار میدیم که حضرت حاضر نبودن، نه احتمالا حاضر بودن. راجع کردی یعنی حد اکثرش اینه که ساکته که حاضر بودن یا حاضر نبودن. اون وقت اون اطلاقات اون گفت که باید که حاضر باشن. از شاید که این از این جهت، بنابراین اگر ما مناقشه اول رو قبول نداریم در روایت، یعنی اگر روایت دلالت بر عدم حضور پیغمبر بکنه نشون میده که واقعا لازم نیست حاضر باشه به عنوان اول، ولی اشکال عمده اینه که نصف دلالت بر عدم حضور پیغمبر در شروع رجم نمیکنه و بحث ما هم در شروع رجمه، ولی در ادامه ممکنه امام کار داره بره بیانه مثلا جا بذارم برن مردم برداشت انجام میدن. دلالت نه ساکت روایت دیگه، و ساکت میشود دیگه چیزی دلالت بر ما نمیکنه. ما ادله میگه که باز امام رم میکنه و بعد مرد لازمش اینه که حاضر باشه، چون اطلاع برای که دلالت و روایات دیگه اول بحث عرض کردیم که اون سه روایت با چارده که میگن که یرمل امام سنه یرمل ناز، این مطلقه، یعنی باید به این ترتیب عمل شود. پس امام باید حاضر باشه تا این ترتیب عمل بشه، نمیتونه غایب باشه، باید حاضر باشه به عنوان شرط واجب، مقدمه واجب. اون روایت دلالت بر ضرورت حضور امام میکنه و حضور بیانه در اونجایی که بیانه ثابت شده و رعایت اون ترتیب در شروع، و این روایت ساکت از اینکه باید حاضر باشه که از اینکه حاضر بود پیغمبر یا حاضر نبود، نمیگیم دلالت میکنه که حاضر بود، ظهوری نداره که حاضر نبود. بله این روایت دلالت میکنه که در ادامه حضور پیغمبر لازم نبوده، یعنی لازم نبوده پیغمبر همراه مردم بیاد که ناظر حسه باشه، و از شبت که این محل کلام نیست خوب قدم. بنابراین این مناقشه اول به این استدلال وارد نیست، این مناقشه دوم برش وارده، و این دلیلی که خواستن بیارن برای قول سوم ضعیفه. قول سوم میگه که این ترتیب واجب مشروطه، اگر بودن اینجوری عمل بشه به استناد این روایت مائز و قصه مائز. ما میگه قصه مائز نسبت به حضور یا عدم حضور پیغمبر ساکته، ولی زا هیچ دیده نمیتونه بزنه. وقتی که ساکت شد اطلاقات اون روایت میگه نه باید حاضر باشه. از شاد که این هم استناد قول سوم
علال قاعده که پیامبر اکرم
دیگه علال قاعده بده، چون روایات میگه باید باشه علال قاعده در شروع بوده، ولی نه که از این روایت بفهمیم، از این که حکم الهی اون هست و امام هم تخلف پیامبر تخلف از حکم الهی نمیتونه من میشه حاضر بوده. البته ممکنه کسی بگه نه مثلا حضرت جنگی رفتن مالی داشته نبوده، اگر اون باشه البته دلالت بر اینم نمیتونه، چون با حنابی ثانوی ممکنه حاضر نباشه. خب پس این مستند قول سوم هم ضعیف شد. ببینیم مستند قول چهارم چی؟ قول چهارم اینه که اصولا این ترتیبی که الامام صلی الله و اینکه امام حاضر باشه و شروع کننده باشه، این حکم استحبابی رجحانی، نه حکم الزامی و وجوب. اساس که این هم دلیلی که برش یک شده که آقای کنسالی احتمالی نسبت به این دادن اینه که این روایات باب 14 ایش کدوم امر نداره، همش تعبیر جمله خبریت یرمل امام سن به یرمل، و از شبت که این نشون دهنده این است که
و ایشون تو جمله طبعی رو دلیل بر وجود میدونه، نه وجود. اونها میگه ما دلیلی بر وجود نداریم، چون اصل این بود که لازم نیست این تو ترتیب آیات بشه، قاعده اولیه اطلاق بود، این ترتیب لازم نبود. روایات آمد ترتیب رو ذکر، روایات خاصه این روایات که میگه دلالت بر وجود نداره، اون جمله طبعیه. این یک دلیل برای حمله بر استحباب که روایات حمله بر استحباب بکنی که جوابش خیلی واضحه، که جمله خبریه بنابر اون چیزی که در اصول بحث شده دلالت بر وجوب میکنه، بلکه دلالت او علی الوجوب آکد من دلالت الامر علی الوجوب. این جوابش همینه و در واقع این استدلال جواب اینو مبنایی مربوط به بحث اصولی است که روشنه به نظر میاد و مسلمه که جمله خبریه میتواند دلالت بر وجوب بکنه و دلالت. این یک وجه برای حمله بر استحباب. یک وجه هم از شبت که برمیگرده محبوب قصه مائل، وجه دیگر اینه که بگیم قصه مائل که دلالت میکنه بر اکرم نبودن، جمعش با اون روایات که میگه یرمل امام سمه یرمل ناز، این نیست که دو جور میشه جمع کرد. اون روایات گفته که امام بزند و بعد مردم که ظهور اولیشون در وجود. این روایات مائد بر فرض که بگیم دلالت میکنه بر این که پیغمبر نبودن در صحنه، این میشه بر یکی از این دو وجه همین کرد. یا اینکه بیا بگیم این روایات میاد قید میزنه به اون میگه اگر حاضر بود باید اونجور عمل بشه، یا اینکه نه جمع دیگه میشه ممکن انجام داد، بگیم که اون یرمل امام حمله بر استحباب میشه چون در قصه ما از پیغمبر نبودن، معلوم میشه که این حکمی که اول امام شروع بکنه و بعد مردم حکم الزامی نیست، حکم رجحانی و استحبابیه. بله شما میخواد بفرمایید که اصولا پیغمبر اکرم در این افعال و چیزاشون در مقام تشریح بودن، این خواهد یاد بدن که چی بودن. حالا این چه تحصیل در بحث ما نداره، این نقطه درسته ولی تو بحث بی تحصیل نیست، ولی در اینجا حالا خیلی تحصیل نداره. خب بحث بله این معید همون است که ما گفتیم در مقام تشریح، این اولین بار اجرا شده، اینو اگر یک نکاتی درش وجود داشته باشه ولی میشه نکات تشریعیه حکم خدا در خود باون ذکر بشه، این معید اون نکته است درسته. اما مهم اینه که ما اصلا گفتیم دلالت نمی کنه که برای اینکه پیغمبر نبوده، شاید بودن است دلالت. خب پس وجه دوم برای اینکه ما بگیم این استحبابی است الزامی، اینه که بگیم جمع بین قصه مائز و این روایات این است که حمله بر استحباب بشه، چون در قصه مائز پیغمبر نبوده، معلوم میشه این یرمل امام یعنی رمی مستحب که اینطور باشه ولی الزام نیست، شاهد شده که پیغمبر اکرم حاضر نبود. این وجه دومه. البته این وجه ببینید جوابش این است که ما اگر قصه مائز رو دلالت شده، اولا جوابش اینه که قصه مائز دلالت بر این نمی کنه که نبود پیغمبر، این جواب اصلی هست. ثانیاً بر فرض هم که دلالت بکنه که حضرت نبودن، از شاید که دو تا جمع اینجا متصفره، یکی این که بگیم که اون یرمی ظهور در وجودش حفظ میشه، فقط قید میخوره به این که اگر حاضر باشه اینجوری لازم عمل میشه، و یک راه هم اینه که بگیم نه ظهور یرمی در وجود برداشته میشه. یعنی در واقع دو تا ظهور در اون روایات هست، یکی اینکه این واجب است اینجوری عمل بشه و مطلقا مطلقا باید اینجور عمل بشه. این روایت یا باید اطلاقش رو برداره بیاد بگه مشروطه، یا بیاد وجوبش رو برداره، و اینکه ترجیح بدیم کدام از این دو تا برداشته بشه خود این هم محل کلامه، ترجیح یک از این دو جمع شاید نداشته باشه، و بنابراین چون ترجیح یک از این دو جمع نداره اصلا نمیشه تصمیم گرفت که توقف کرد بین این دو جمع. این هم ثانیه.
اون چی که مهمه اینه که اصلا دلالت نمیکنه این روایت مائد و این کذب نبوده، ولذا وقتی که این دلالت نمیکنه اون یرمیون ها ظهوری در وجود داره. نه وجودش میمانه در صورتی که حاضر باشه، اگر حاضر باشه باید اینطور عمل بشه، اگر حاضر نبود